با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی ضبط شده کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. لطفاً توجه فرمایید.
به آفرید مقارن پایان دولت اموی که خراسان برای رهایی از یوغ اسارت عربان به یاری ابو مسلم برخواسته بود، به آفرید پدید آمد. درباره او و آرا و عقایدی که او تعلیم می کرد، از مطالعه تاریخ ها چندان اطلاعی نمی توان به دست آورد. نوشتند که او پسر ماه فروردین و از اهل زوزن بود. در آغاز کار چندی ناپدید شد. به چین رفت و 7 سال در آنجا ماند. چون از آنجا باز آمد، از طرفه های آنجا جامعی سبز رنگ با خود آورد که چون پیچیده شدی از نرمی و نازکی در دست جای گرفتی. بهافرید چون از چین بازگشت، در قریه سیراوند از روستای خواف نیشابور مسکن گزید و دین تازه آورد. در آنجا هر شب بر بالایی برآمدی و چون روز شدی از آن فرود آمدی، مگر مردی کشتکار که در مزرعه خیش کار می کرد او را بدید. بهافرید برزگر را به آیین تازه خیش خواند و گفت که من تا کنون در آسمان بودم و بهشت و دوزخ بر من عرضه کردند. خداوند بر من وحی فرستاد و این جامه سبز در پوشانید و همین ساعت به زمین فرستاد. مرد به دین او در آمد و گروهی بسیار پیرو او شدند. این روایتی که ابو ریحان درباره آغاز کار او بیان می کند، البته از ابهام و افسانه خالی نیست. با این همه بیش از این درباره او چیزی از نوشته های قدما نمی توان به دست آورد. درباره عقاید و آراء او نیز اختلاف کرده اند. بعضی نوشتند که اسلام بر او عرضه کردند و پذیرفت، لیکن چون کاهنی پیش گرفته بود اسلام او پذیرفته نیامد. اما از گفته ابو ریحان چنین برمی آید که بهافرید در پی آن بوده است که آیین مجوس را اصلاح کند و شاید می خواسته است بین دین زرتشتی و آیین اسلام آشتی و سازشی پدید آورد. از این رو آیین زرتشت را تصدیق کرد، لیکن در بسیاری از احکام با مجوس مخالفت کرد و برای پیروان خود کتابی به فارسی آورد و در آن احکام و شرایع خود را باز نمود. آنچه ابو ریحان در باب شرایع و احکام او بیان می کند، با آنکه شاید خالی از خلط و اشتباه نباشد، جالب است. از نوشته وی برمی آید که بهافرید بدعتی در آیین مجوس پدید آورده است. شاید علت اینکه نهضت او دیری نپایید نیز همین بود که مسلمانان و مجوسان هر دو از قیام او خشمگین و ناراضی بودند. گویند که چون ابو مسلم به نیشابور آمد، موبدان و هیربزان بر او گرد آمدند و شکایت آوردند که بهافرید اسلام و مجوسی هر دو را تباه کرده است. ابو مسلم عبدالله ابن شعبه را به جنگ وی گسیل کرد تا او را در جبال بادغیس بگرفت و نزد وی برد. ابو مسلم بفرمود تا او را بکشتند و هر که از قوم او یافتند هلاک کردند. بدین گونه پیروانش که بازگشت او را انتظار داشتند، نزد مسلمانان کافر و نزد مجوسان اهل بدعت شمرده می شدند و از این رو به سختی مورد آزار و تعقیب هر دو قوم قرار می گرفتند. نویسندگان کتب ملل و نهل بهافرید را یکی از چهار فرقه مجوس شمرده اند و آن چهار فرقه را عبارت از زروانیه، مسخیه، خرمدینیه و بهافریدیه دانستند. عقیده نویسندگان مزبور با آنکه قول بهافریدیه از گفتار مجوسان اصلی پسندیده تر است، از آنها نمیتوان جزیه قبول کرد، زیرا دین آنها بدعتی بوده است که در دوره اسلام پدید آمده است. قطعاً به همین جهت بود که آیین او و خاطره او عمدن عرضه فراموشی گشت. ماجرای بهافرید نشان می‌دهد که ابو مسلم برای جلب زرتشتیان خراسان تا چه اندازه کوشش می‌کرده است. در داستان سندباد نیز می‌توان مؤید دیگری برای این احتمال یافت. کینه‌توزی نسبت به عرب و علاقه به آیین و نژاد ایرانی محرک عمده وی بوده است. در هر حال آثار و نشانه‌هایی که از جاه طلبی‌های او پدید می‌آمد همواره مایه بیم و وحشت عباسیان می‌بود. نگرانی منصور. از هنگامی که با سقوط مروان خلافت بر عباسیان راست شد، ابو جعفر منصور برادر صفاح همواره مراقب احوال و اطوار ابو مسلم بود. ابو مسلم نیز با غرور و آزادگی خاصی که داشت به این برادر زیرک و موذی خلیفه اعتنایی نمی کرد. بدین گونه در میان این دو حریف جدال نهانی سختی در گرفته بود. منصور همیشه صفاح را به دشمنی ابو مسلم و هلاک او تحریک می کرد. می نویسند که وقتی صفاح برادر خود منصور را به خراسان نزد ابو مسلم فرستاده بود تا او را به قتل ابو سلمه خلال که به دوستی علویان متهم بود راضی کند، ابو مسلم سلیمان ابن کثیر را که سر همه داییان بود و مردی به غایت بزرگ برای سخن ناچیزی که از او نقل کرده بودند فرمان داد تا در حضور منصور بکشند و منصور از این گستاخی ابو مسلم سخت برآشفت و برنجید و سوی صفاح بازگشت و کینه ابو مسلم را اندر دل گرفت و گفت این مرد بدین دستگاه و فرمان اگر چنانک خواهد این کار از ما بگرداند و دیگری را دهد. و این باب صفاح را بگفت که آقالش همی کرد که تا ابو مسلم را نخوانی و نکشی کار تو استقامت نگیرد و صفاح دفع همی کرد. مرگ صفاح در این میان بیم و وحشت منصور را افزود. پس از مرگ صفاح عم او عبدالله ابن علی به دعوی خلافت برخاست. جماعتی نیز در این دعوی از او حمایت کردند و ابو جعفر سخت نگران شد. ناچار در این باب از ابو مسلم چاره و مدد خواست. ابو مسلم به جنگ با عبدالله رضا نمی داد و بهانه می آورد که کار عبدالله در شام وقعی ندارد. از خراسان بیشتر باید نگران بود. با این بهانه ابو مسلم می کوشید خود را از این اختلاف کنار بکشد و به خراسان برود. آیا در این مورد ابو مسلم اندیشه استقلال خراسان را داشته است؟ آیا او نیز مانند عبدالله ابن علی که در شام مدعی خلافت بود می‌خواسته است در خراسان خلافت تازه‌ای ایجاد کند و خود را از خاندان عباسیان معرفی نماید؟ ممکن است. اما مورخان می‌نویسند که او در این ماجرا فقط می‌خواسته است میدان را برای دو حریف خالی کند تا هر کدام غالب شدند به خلافت برسند. لیکن از این کار نیز او را منع کردند و سرانجام ابو مسلم مجبور شد به نفع منصور به جنگ عبدالله برود. اما در این جنگ ابو مسلم چندان خشونت و حرارت از خود نشان نداد. حتی وقتی عبدالله شکست خورد و گریخت، برخلاف انتظار منصور ابو مسلم او را دنبال نکرد. عبدالله به بصره رفت و نزد برادر خود سلیمان ابن علی که والی آنجا بود پنهان گشت. منصور کسانی را فرستاد تا حساب غنیمت‌ها و خزینه‌هایی که در این جنگ از عبدالله به دست ابو مسلم افتاده بود نگه دارند. وقتی این فرستادگان نزد ابو مسلم رسیدند، سردار سیاه جامگان برآشفت و پرخاش کرد که من در خون مسلمانان امینم و در مال آنان امین نیستم؟ آنگاه به منصور ناسزا گفت و این خبر که به منصور رسید بر خشم و کینه او نسبت به ابو مسلم افزود. بدین گونه منصور از ابو مسلم نگران بود، می ترسید که قدرت و شکوه او در خراسان کار خلافت او را بیرونق کند. عربان نیز که از ابو مسلم کینه سخت داشتند، در این میان منصور را نسبت به وی بدگمانتر می کردند. می نویسند که منصور روزی مسلم ابن قتیبه را گفت در کار ابو مسلم چه بینی؟ پاسخ داد که لو کان فیهما الاهت الا الله لفسدا. منصور گفت بس کن، این سخن را در گوش کسی گفتی که آن را آویزه گوش خیش خواهد ساخت. فرجام ابو مسلم. سرانجام خشم و نگرانی منصور چنان که در تاریخ ها آورده اند دام فریبی در پیش راه ابو مسلم نهاد و او را به نیرنگ هلاک کرد. داستانی که مورخان در این باب آورده اند حکایت از ساده دلی و خوشباوری این سردار دلیر گستاخ دارد. می نویسند که منصور ابو مسلم را به اصرار نزد خیش خواند. ابو مسلم چون به منصور رسید خدمت کرد. منصور او را اکرام کرد. آنگاه گفت بازگرد و امروز بیاسای تا فردا به هم رسیم. ابو مسلم بازگشت و آن روز بیاسود. منصور روز دیگر چند کس را با سلاح‌های مخفی در مرافق مقام خود بداشت و با ایشان قرار داد که چون من دست بر هم زنم شما بیرون آیید و ابو مسلم را بکشید. آنگاه به طلب او فرستاد. چون ابو مسلم در مجلس رفت منصور گفت آن شمشیر که در لشکر عبدالله یافتی کجاست؟ ابو مسلم شمشیری در دست داشت. گفت این است. منصور شمشیر را از دست او بستد و در زیر مصلا نهاد و با او سخن آغاز کرد و به توبیخ و تقریع مشغول شد و یک یک گناه او می شمرد و ابو مسلم عذر می خواست و هر یک را وجهی می گفت. در آخر گفت یا امیر المؤمنین، با مثل من این چنین سخنها نگویند، با زحمتی که جهت دولت شما کشیدم. منصور در خشم شد و او را دشنام داد و گفت آنچه تو کردی اگر کنیز سیاهی بودی همین توانستی کرد. ابو مسلم گفت این سخنان را بگذار که من جز از خدای از کس دیگر نترسم. منصور دست ها بر هم زد، آن جماعت بیرون جستند و شمشیر در ابو مسلم نهادند. بدین گونه بود فرجام ابو مسلم، فرجام مردی که خلافت و حکومت عظیم بنی امیه را برانداخت و قبل از آن که بتواند دولتی و سلطنتی را که خود آرزو داشت بنیاد نهد به غدر و خیانت کشته شد. در باب او آوردند که مردی بود کوتاه بالا، گندمگون، زیبا و شیرین و پاکیزه روی، سیاه چشم، گشاده پیشانی، ریشی داشت نیکو و پرپشت و گیسوانی دراز، به تازی و فارسی سخن خوب می گفت، شیرین سخن بود، شعر بسیار یاد داشت، در کارها دانا بود، جز به وقت نمی خندید و روی ترش نمی کرد و از حال خیش نمی گردید. با دشمنان چنان سخت بود که رحمت و شفقت را فراموش می کرد. بیش از 100,000 تن را چنان که خود گفته بود به هلاکت رسانیده بود. ابو مسلم چه می خواست و چه خیالی در سر می پروراند؟ این را از روی منابع و اسناد موجود امروز به درستی نمیتوان دانست. ظاهراً بیم و نگرانی که منصور از او داشته است پر بی جا نبوده است. در هر حال خروج او را آغاز رستاخیز ایران می توان به شمار آورد. در حقیقت ابو مسلم با برانداختن حکومت جبار بنی امیه رؤیای برتری نژاد عرب را از پیش چشمان خواب‌آلوده تازیان محو کرد و برای جلوه ذوق و هوش ایرانی در سازمان سیاسی و اجتماعی اسلام راه‌های تازه گشود. و بدین گونه اگر آرزوهای بلند ابو مسلم همه بر نیامد، قسمتی از آن جامعه عمل پوشید. آیا میتوان گفت که شکست نهاوند را ایرانیان در واقعه زاب جبران کرده اند؟ سؤال جالبی است. در واقع با شکست مروان حمار در زاب بنیاد دولت ستمکار بنی امیه بر افتاد و این خود از آرزوهای نهانی ابو مسلم بود. دیری بر نیامد که در نزدیک خرابه های تیسفون بغداد بنا شد و خلافت تازه‌ای به دست ایرانیان به روی کار آمد که در آن همه چیز یادآور دوران باشکوه طرب‌انگیز ساسانی بود. اما آرزویی که ابو مسلم در این باره داشت ظاهراً از این برتر بود. در هر حال این خلفای بغداد به قول دارمستتر ساسانیانی بودند که خون تازی داشتند و با این همه این ساسانیان تازی نژاد در حالی که خود را مقهور نیروی معنوی ایران و مدیون پایمردی های ایرانیان می دانستند از این نیروی شگرف ناراضی بودند. از این رو برای رهایی خیش از این جاذبه عظیم هر زمان که مجالی یافتند عبس کوششی کردند. نیرنگ ناروایی که ابو جعفر منصور بدان وسیله ابو مسلم صاحب دعوت را به قتل آورد نموداری از این کوشش ناروا بود. کشته شدن ابو سلمه خلال وزیر آل محمد و برافتادن خاندان برمکیان نیز نمونه های دیگر از این نقشه خودآمیز به شمار می رود. پانویس: این ابو سلمه خلال از توانگران کوفه بود و در نشر دعوت بنی عباس هم از آغاز کار اهتمام ورزیده بود. حتی وقتی بنی امیه ابراهیم امام را گرفتند و برادران او ابوالعباس صفاح و ابو جعفر منصور متوالی شدند، وی آنها را در کوفه پناه داد. صفاح چون به خلافت رسید او را به وزارت گماشت و او را بدین سبب وزیر آل محمد خواندند. اما به سبب بدگمانی که در حق او داشت سرانجام با جلب موافقت ابو مسلم کسانی را واداشت تا شبانه در کوچه به سر او ریختند و او را کشتند. انتقام ابو مسلم. باری ابو مسلم طعمه آز و کینه عربان گشت، اما خاطره او مانند یادگاری مقدس همواره در دل ایرانیان باقی ماند. اندیشه او اندیشه استقلال و آزادی ایرانیان، اندیشه احیاء رسوم و آیین کهن، پیروان و دوستان او را همچنان بر ضد تازیان برمی‌انگیخت. به همین جهت نهضت‌ها و قیام‌هایی که پس از مرگ ابو مسلم و برای خونخواهی او رخ داد سبقه دینی داشت. سندباد آهنگ ویران کردن کعبه داشت. استاد سیس دعوی پیامبری می‌کرد و مقنع دعوی خدایی. همه این نهضت‌ها با هر شعاری که بود هدف واحدی داشت: رهایی از این یوغ گران دردناکی که همه گونه زبونی و پریشانی را بر ایرانیان تحمیل می کرد. بزرگترین محرکی بود که این قوم ستم دیده فریب خورده کینجوی را بر ضد ستمکاران فریبنده خیش در پیرامون سرداران دلیر خود گرد می آورد. مرکز این قیام ها و شورش ها خراسان بود، زیرا خراسان پرورشگاه پهلوانان و مهد خاطره ها و افسانه های پهلوانی کهن بود و دلاوران آن هنوز روزگاران گذشته را از یاد نبرده بودند. در اکثر شورش ها نیز خون ابو مسلم بهانه بود. این سردار نامدار خراسانی نزد همه مردم این دیار گرامی و پرستیدنی به نظر می آمد. بسیاری از مسلمانان ایران او را یگان امام واقعی خود می شمردند و مقامی شبیه به مهدویت و حتی الوهیت برای او قائل بودند. از این جهت بود که وقتی او به قتل رسید، یاران و داعیانش در اطراف شهرها پراکنده گشتند و مردم را به نام او دعوت می کردند. چنان که شخصی از آنها به نام اسحاق ترک به ماوراءالنهر رفت و در آنجا مردم را به ابو مسلم خواند و دعوی می کرد که ابو مسلم در کوههای ری پنهان است و چون هنگام ظهور فراز آید بیرون خواهد شد. دوستی و دلبستگی ایرانیان بدین سردار دلیر تا اندازه‌ای بود که مدت‌ها پس از او قومی از ایشان او را زنده می‌پنداشتند و معتقد بودند که از تکالیف هیچ چیز جز شناسایی امام که ابو مسلم است واجب نیست. این مایه مهر و علاقه نیرویی بود که همواره می‌توانست دستگاه خلافت عباسیان را تهدید کند. از این رو بود که جنبش‌های شعوبی ایرانیان با خاطره این سردار رشید توأم گردیده بود. راوندیان شگفت‌تر از همه این جنبش‌ها نهضت راوندیان است که در ظاهر از علاقه به منصور دم می‌زدند، اما در واقع مخصوصاً بعد از واقعه ابو مسلم قصد هلاک منصور داشتند. در حقیقت این جنبش کوششی بوده است برای آن که منصور را غافلگیر کنند و همان گونه که خود او ابو مسلم را به خدعه و فریب هلاک کرده بود، آنها نیز او را به تدبیر و نیرنگ هلاک کنند. داستان این واقعه را در تاریخ ها آوردند و بدین گونه است که این جماعت از اهل خراسان بودند و چنین فرامی نمودند که منصور را خدای خیش می دانند. همه به شهر منصور که در مجاورت کوفه بود و هاشمیه نام داشت آمدند و گرداگرد قصر او طواف می کردند و می گفتند این کوشک پروردگار ماست. منصور بزرگان ایشان را گرفت و محبوس کرد. دیگران بریختند و از هر جانب جمع آمدند و زندان منصور را بشکستند و محبوسان را بیرون آوردند و روی به منصور نهادند. منصور بیرون آمد و با ایشان حرب کرد. باری این راوندیان جماعتی بودند که هر چند مقالات اهل تناسخ داشتند و در ظاهر به خاندان عباس علاقه می‌ورزیدند، اما ابو مسلم را نیز سخت دوستار بودند. در پانویس نوشته شده درباره مقالات و آراء راوندیه که ظاهراً بعضی از آنها امامت را هم به ارث بعد از پیغمبر حق عباس و فرزندان او می‌دانستند، نگاه کنید به تبصرة العوام و ابن حزم و مقالات اشعری. ادامه متن. قتل ابو مسلم با چندان خدمات ارزنده که به دستگاه خلافت کرده بود مایه وحشت و تأثر آنان بود. از این رو در مرگ او آرا و عقاید عجیب آوردند و حقیقت نظر و اصل دعاوی ایشان روشن نیست. از قرائن برمی آید که در صدد سست کردن بنیاد خلافت منصور برآمده اند و می خواستند انتقام ابو مسلم را از او بستاند.